الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم الدائم على أعدائه أجمعين. ما به لطف خدا جلسه نهم از مباحث عقل و فقاهت میرسیم که در واقع ذیل مقصد دلیل عقل مرحوم مظفر مباحث عقلی رو به مباحث تاریخیش رو عرض کردیم. امروز در عرض یه جلسه قبل از اینکه وارد بحث مستقلات بشیم یه جنبندی از این مقدماتی که از اول شروع کردیم گفتیم میشد مثلا مقدمات تا 14 تا مقدمه هم باشه و یه سری نکاتی که رو خود کتاب مرحوم مظفر هست و یه جنبندی از این مقدمات و اثرات این بحثای تاریخی رو عرض کنیم. شد مطلب اول این که ما عملا با این بررسی تاریخی مباحث عقل در فقاهت که انجام دادیم، در فقه خصوص انجام دادیم، خیلی از اون مقدماتی که اول بحث گفته بودیم تا حد زیادی فضاش روشن شد. اگه خاطرتون باشه فهرستی از اون مقدمات من بخوام خدمتون عرض کنم، مثلا یکیش بحث تراث رسمی عقل بود، یکیش بحث تراث پنهان عقل بود، یکیش مصادیق حکم عقل بود، یکی عقل و اخباریون بود، یکی عقل و اهل سنت بود، یکی نسبت دو بحث عقل و قطع بود، یکی تقسیم احکام عقلیه به قطعیه و ظنیه بود، یکی اصطلاح شناسی بود که فرق حکم عقل در که عقل ملازمه یا عقل دلیل عقل حجیت عقل چیه، یکی بحث مشهورات و اسم و قف و ارتباطش با این بحث، یکی بحث دلالت عقلی و لفظی، یکی هم بحث حکمت عملی، یکی هم اقسام در واقع عقل حین فقاهت و نظام عقل حین فقاهت. این مقدماتی بود که اول عرض کرده بودیم خوب بود مرحوم مظفر اینجا اجمالاً بیارن به وزان همون مقدماتی که توی در واقع بحث الفاظ آوردن یا بعدا تو بحث حجج میارن. ما عملاً با این سیر تاریخی به خیلی از این مقدمات اشاره کردیم. من یه این مقدمات رو مرور میکنم و از اون سیر تاریخی میخوام استفاده کنم توش. خب اولین چیزی که باید بهش اشاره کنیم اینه که محل بحث رو فراموش نکنیم. محل بحث ما دیگه از الان به بعدم که میخوایم وارد بشیم باید رو این تمرکز کنیم، دقیقا عقل حین فقاهت منبعه. ببینید خود عقل اقسامی داشت، یعنی عقل در علوم مختلف که یادم اون جلسات اول بهش پرداختیم، عقل در اسلام، عقل در علوم اسلامی و اینا دیگه پرداختیم. ما تمرکز کردیم عقل و فقه به طور مشخص. حالا تو خود عقل و فقه هم توضیح دادیم که عقل یه وقتای پیش از فقاهت یه کارکردی داره، همین اطیع الله و اطیع الرسول تو همین فضاست، عقل پیش از فقاهت. یه وقتایی پس از فقاهت میاد یه کارایی میکنه که حالا توضیح دادیم، و این محل بحث ما عقل حین فقاهته. اینو باید حواسمون باشه، چون من میبینم مثلا بعضیا میخوام میگن آقا عقل تو فقه خیلی کاربرد داره. مثل چی؟ مثل اینکه اگه عقل نباشه که ما از کجا بدونیم باید مثلا حرف خدا و پیغمبر رو گوش بدیم؟ خب این که نشد کاربرد عقل در فقه، این کاربرد عقل پیش درسته، در مجموع میتونی بگی عقل خیلی برای فقه لازمه به طور کلی، ولی محل بحث اون دعوای خاص عقل در واقع، یعنی در واقع اخباریون و مکتب تفکیک و اینایی هم که معروفه با عقل مشکل دارن، با این تیکش نمیگم مشکل نداره، ولی انقدر مشکل نداره که عقل پیش از فقاهت خلاصه یه کارایی میکنه. حالا عقل حین فقاهت محل بحثه. عقل حین فقاهت هم باز باید حواسون باشه، عقل حین فقاهت دو فضای کلان که داره، یه عقل حین فقاهت به عنوان ابزار. مثلا میگم آقا اگه عقل نباشه تو خود قرآن رو چجوری میخوای بفهمی؟ نباید، میخوام بگم جلو باید آده حواسون باشه دقیقا محل بحث اختلاف دقیق کجاست. بله اگه عقل نباشه قرآن رو چجوری میخوای بفهمی؟ حرف درستیه، این هم واقعا یه نوع کار کرده عقله، ولی عقل حین فقاهت ابزاریه. اینی که مثلا عقل بخواد بیاد از قرآن چیزی بفهمه، یعنی به این معنا که اگه مثلا اینجوری میگن، میگن که آقا عقل خیلی کاربرد داره، عقل خیلی شریفه، اگه عقل نبود مثلا آدم مجنون که نمیتونه قرآن رو بفهمه. خب این حرف درسته، غلط نیست، فقط مسئله اینه که کسی با این مشکلی نداره. بله شرافت عقل خیلی بالا، همه اینا درست، ولی اون محل اصلی دعوا عقله. این فقاهت منبع به این معنا در که مستقل از کتاب و سنت، به این معنا که در عرض کتاب و سنت. حالا اینو باید معنی کنیم، اگه این بد معنی بشه، ببینید همین که دارم میگم مستقل از کتاب و سنت در عرض کتاب و سنت، این یکم یه حس منفی از بستر تاریخیش هم همینطوری اخباری رو احساس کردن. خود عقل کی باشه بخواد بیاد کنار خدا و رسول الله صحبت کنه؟ این باید درست معنی بشه که عقل منبع، به خاطر این بعضی اسمشون میذارن عقل مستقل، غلط نیست، یعنی مستقل از کتاب و سنت. بعضی هم میذارن مثلا عقل، ولی عقل منبع از همه بهتره، یعنی خودش انقدر در واقع جایگاه داره که میتونه مستقلن مصادیق حکم شرعی رو کشف کنه، یعنی بگی آقا این همچین چیزی واجب است یا همچین چیزی مثلا حرام است. پس محل دقیقه بس عقل حین فقاهت منبع. حالا خود همین باید اینجا دوباره بریم جلوتر، یه تقسیم بندی دیگه داره، عقل حین فقاهت منبع قطعی یا ظنی. این یکی از اون جاهای حساس بحثه. این تو سیر تاریخی دیدید اولین نفری که بحث در واقع تو دل بحث عقل پای قطع و خیلی جدی به میون آورد کی بود؟ تو همین سیر تاریخی که با هم در واقع گذروندیم، شیخ انصاری بود. شیخ انصاری خیلی، نمیگم بقیه توجه نداشتن، ولی شیخ انصاری خیلی اینو به چشم آورد، قشنگ رساله مستقل درباره قطع نوشت. همینی که تو رسائل میخونید، چند در واقع مجموعه 4 5 تا رساله است، رسالتون فی القطع، رسالتون فی الزن، رسالتون فی الشک، اینجوری قشنگ یه رساله درباره قطع نوشته. حالا البته انقدر از اون ور افتاد بعد از شیخ انصاری فضا که دیدید آخوند اومد اصلا تبدیلش رو اونجوری گذاشت و یه جوری بحث عقل رفت تو حاشیه. اگه اون زیاده روی بعد از شیخ رو در واقع بخوایم تصحیح کنیم، اینه که آقا محل بحث انصافا خوب مشخص شد که عقل حین فقاهت منبع قطعی محل بحث ماست، نه ظنی، به خلاف کیا؟ به خلاف اهل سنت. اهل سنت هم اونا میگن عقل حین فقاهت منبع، ولی اینجا میان سراغ ظنیاش. مثلا میگن آقا قیاس، اصلا قیاس یه نوبه بهش بعده بیرا میگیم تو شیعه، مگه چیه؟ قیاس یه نوع کاربرد عقل حین فقاهت هم هست، به عنوان منبع هم هست، همه مشکل ما با اینا نیست، با ظنی بودنشه. اینو اخباریون خوب متوجه نشدن. دقیقا شیخ انصاری ناظر به اخباریون میاد این رسالتون فلقت رو مینویسه، عجت بستر تاریخیش، که آقا درسته. ببین اخباریون با این مواجه شدن که آقا اهل سنت هی میگن عقل عقل عقل، بعد آخرش تبدیل میشه به قیاس، تبدیل میشه به مسائل مرسله، تبدیل میشه به نمیدونم چی. حالا به تفاوت مذاهب فقهیشون متفاوته، مثلا بعضی هاشون فرض کنید که مسئله مرسله رو قبول دارم به عنوان من، به بعضی ها ندارم، بعضی ها صد زرایو دارن ندارن، مختلفه، ولی همشون توی کلید مشترکن، چه قیاس، چه صد زرایو، چه نام مسئله مرسله، چه خیلی از اینایی که معمولا تو اهل سنت داریم و ما نداریم، توی یه چیز مشترکن. اولا همشون به اسم عقل و کاربرد عقل حین فقاهت منبع مطرحه، حتی حالا بعضیشون که انقدر وارد نیستن انقدر دقیق به ما صحبت کنن که عقل حین فقاهت منبع، ولی عملا منظورشون همینه. فقط مشکلشون اینا نیست، مشکلشون اینه که ظنیه. اسمشون میذارن عقل حین فقاهت منبع، ولی عملا مثلا عقل حین فقاهت منبع ظنی میرن. خب اخباریون اینو دیدن نتونستن تفکیک کنن که آقا عقل حین فقاهت منبعش مشکلی نداره، تا اینجاش ظنی بودنشه که مشکل داره. به خاطر اومدن کلن عقل حین فقاهت منبع رو نفی کردن که آقا اصلا عقل به عنوان یک منبع در حین فقاهت نیست و این کار اهل سنت است. نه، بعد متاسفانه با یه سری آیات و روایات که مواجه شدن، آیاتی که گفتن که، یعنی آیات و روایاتی مواجه شدن که چقدر اونا رو عقل تاکید دارن، آیاتی که گفتن آقا ظهوراتش که حجت نیست، باید بریم سراغ روایات، روایاتو رفتن. اینجاش انصافا عجب تاریخی ننگیه برای اخباریون که آقا شما که انقدر دیگه میگید متابع اخباری، خب تو خود اخبار انقدر تاکید شده. یه مقدار راستش نمیدونم، من نمیخوام نسبتی بدم، به هر حال علمای شیعه بودن، ولی به هر حال آدم احساس میکنه که با تعصب روایات رو تقطیع کردن. مثلا تو روایات خیلی واضح هست ان دین الله لا یصاب العقول ناقصه، چیزی هم نیست که کسی ندونه اینو. این یه چیزی نیست که امروز ما مثلا دستگاه نمیدونم کامپیوتر داریم میتونیم سرچ کنیم، یه چیز واضحه تو منابع هست. یعنی اون ناقصه شو انداختن، یعنی هر جا مثلا نقلونه آقا تو حدیث هم داریم ان دین الله لا یصاب العقول. کسی هم بعد اینا حالا اینم جالب بعد اینا خیلی نرفتن تحقیق کنن آقا اینا گفتن ان دیگه دیدن آقا اینا پدر جد اخباری، اینا پدر جد روایت، اینا که گفتن ان دین الله یصاب العقول حتما دیگه تو روایت همینه. خب بابا میرفتید متاسفانه دیدید آیه دیگه، حالا خود شیخ انصاری آیه خویی اینا هم دقیقاً همین رو آوردن. خب بابا تو روایت ان دین الله یصاب العقول ناقصه است. یه روایت دیگه مثلا در خاطرم نیست که اینا خیلی بهش تاکید، دو تا روایت خیلی تاکید میکنن، یکم ان دین الله یصاب العقول، یکی دیگه هم هست الان از خاطرم رفته که حالا تو طول بس میارمش، که رو اونم تاکید دارن، اونم با یه جور تحریف مانند آوردن دیگه. حالا نمیدونم بررسی کنی، شاید اون موقع یه نسخه دست اینا بوده چی بوده دیگه نمیدونم، ولی ظاهرش اینجوری برمیاد چون از این کارا کردن. یعنی نمیگم همه اخباریون، ولی یه عده‌شون مثلا با فلسفه و با مثلا عرفان مثلا چیز مشکل داشتن، احساس میکردن که آقا وظیفه‌شون مردم رو دور کنن، نسبت میدادن مثلا گفتن این روایت از معصوم. حالا نمیگم همه‌شون، ولی یه حالا یه کارایی میکردن. اصل دغدغه‌شون نسبت به اخبار به اینکه بعد روایت جمع بشه همینا خیلی عالیه، ولی نتونستن تفکیک کنن که آقا مشکل ما با عقل هین فقاهت منبع نیست، مشکل ما با عقل هین فقاهت منبع ظنیه. اصلا مشکل ما با ظنه. اصلا شیخ انصاری بعد رسالتون فلقت رو نوشت، رسالتون فزن رو نوشت که همینو بگه، بگه آقا قطع همه جا حجت، اون مشکلی نداره. ظن اصل اولیه درش چیه؟ عدم حجیت یا بگو حرمت عمل به ظنه. این میشه در واقع اصلا محل اصلی بس و یه جور یه جنبندی از این زاویه که آقا دقیقا از الان بدونید ما دیگه از الان به بعد که میخواییم وارد مستقلات بشیم غیر مستقلات بشیم، همش صحبتمون سر عقل هین فقاهت منبع قطعیه. همه جا باید حساس باشیم، اگه اینجا قطعی نیست ازش دور بشیم. یعنی ما اصرار نداریم بگیم حالا هرچی که اصولیون گفتن درسته یا اونایی که گفتن درست نیست هم ما بگیم درست نیست، نه، ملاک اینه عقل هین فقاهت منبع قطعی، اینجاش مهمه. حالا این صحبت خوبیه، این شبیه این روشنفکرهای امروزه، هی مثلا بیانیه حقوق بشر رو میگن اینا عقلیه، نمیدونم آقا روابط اینا عقلیه عقلاییه، اینم یه بهانه ای شده. یعنی هرچی که آدم یه احساسی میکنه که نه احتمالاً درسته سریع بهش میگه عقلی. یکی از خیانتایی که به بحث عقل شده، یعنی واقعاً عقلی که تو آیات روایات این همه عقل شریفه، نمیدونم باهاش بهش کس میشه، نمیدونم از جهنم، این روایات ما دیگه، سریع هرچی دم دست به قول شما هرچی که آدم احساس کنه که ادنا حقی توش هست بگه عقل داره اینو میگه. واقعا خیلی از مراتب عقل ظنی که اونا میگن واقعا عقل نیست، یعنی اون لفظ اولو نداره، یعنی عقل هین فقاهت، یعنی هین فقاهت منبع اونا حسابش کردن ولی واقعا عقل نیست. مثلا باید بگیم وهمه، مثلا باید حالا عبارتهای دیگه، مثلا به قول روایت حضرت شیطنت، درباره معاویه پرسیدن حضرت که اونی که شیطنت نکره، آره، یعنی اون یه شبهه ای از جنبه های منفیه. بله واقعا اینجوریه که بعضیاش عقل نیست. اما یه نکته اینجا فقط وجود داره که الان دیگه بحثش خیلی تخصصی میشه، الان نمیگم، ولی اجمالش اینه، بین قطع و ظن یه حیطه‌ای وجود داره. یه مقدار شیخ انصاری اگه یه رساله دیگر هم مینوش این وسط خیلی خوب بود، اونم رسالتون فل اطمینان بود، یعنی رسالتون فل قطع نوشت، رسالتون فل ظن نوشت، در واقع ما تقسیم کردیم عقل هین فقاهت منبع قطعی ظنی، قطعی رو میپذیریم ظنی رو میگیم نمیپذیریم، یه جور دو قطبی داریم درست میکنیم، یعنی عقل خوب عقل بد دیگه، یعنی عقل مورد پذیرش عقل مطرود. این وسط یه چیزی هست به اسم اطمینان که حالا تو بحثای مفصل میرسیم عرض میکنم، ولی اجمالا اینو پروندهش رو باز بذارید. این وسط یه چیزی هست به اسم اطمینان که واقعا قطع نیست، ولی خیلی از بزرگان معاصر مثل بحثیت میگن موضوعا قطع نیست، یعنی اطمینان و قطع دو تا چیزن، اطمینان یه درجه پایین‌تر از قطعه ولی حکمن حکم قطع رو داره، یعنی تو شیعه پذیرفته است. در واقع اطمینانم که وسط اطمینان، یعنی همون ظن متأخر به علم، حالا اصطلاحاتی معمولا به کار می‌برن. اینم حکم قطع داره. این خیلی مهمه، یه درجه پایین تر از، یعنی کاش یه رسالتون فی الاطمینان بود، یه رساله پایین تری هم خوب بود باشه، اونم در واقع بعضی از زنونیه که، حالا اینو بذارید بعدن صحبت کنم، این چون مرتبط با بحث انسداد میشه و اینا یه مقدار بحثش فنیه و سخت میشه. مثلا فرض کنم مثل بحث استقرا، همین استقرایی که مرحوم مظفر تو کتاب گفتن آقا استقرا اصلا به درد نمیخوره و اینا، همین صفحه چند بود، صفحه 219، این استقرا هم بهتون نشون دادم اولین نفر کیو برد تو شیعه. درسته استقرا تو اهل سنت بود و اونا خیلی راحت هر استقرایی راحت به عنوان دلیل شرعی حساب میکردن، اون نه، اون که اهل سنت میگن نه، ولی تو شیعه از استقرا استفاده شده، جدی هم استفاده شده. ابن استقرا اولین نفر که خیلی جدی تو اصول آورد و صحبتش کرد محقق حلی بود تو معتبر. بعد از محقق حلی تو معتبر، حالا دقیقش یادم نیست ولی آورده بودن تا میرسیم به دوران وحید تا شیخ. به دوران وحید تا شیخ برسیم، اونجا مثلا دیدید اگه اشتباه نکنم انیسول مجتهدین هم بله انیسول مجتهدین هم زیل نوع دوم سه نوع کرد دلیل حق رو، زیل نوع دوم قسمت سهش استقرار رو آورد. بین وحید تا شیخ استقرار پررنگ شد، هم انیسول مجتهدین آورد، الان قوانین رو یادم نیست ولی مفاتیح رو یادم، مفاتیح الاصول سید مجاهد هم استقرار رو آورد، بحثای خیلی جالبی انیسول در واقع مفاتیح الاصول تو بحث استقرار داره، مخصوص تو تنبیهات آخر بحث عقل، عقل که بحث شروع میشه یه بحث مفصلی داره، آخرین صفحات یه یمبقی تنبیه علی امور داره، تو اون تنبیهاتش درباره استقرا، مراتب استقرا، کدوماش قابل عمل نیست، فقط یه نکته ای داره. استقرا رو میخوایم بررسی کنی، گفتم الان من دارم گفتم بین قطع گم نکنید و بین قطع و زن، گفتم دو تا بحث مهم هست، لازم بود رساله مستقلم برای اینا باشه، ما ببینیم تکلیفمون چیه. یکی اطمینان بود، اطمینان رو گفتم غالبا ملحق به چی میکنن؟ قطع میکنن، یعنی اونم حجت میکنن، این خیلی به درد ما میخوره، یه جایی واقعا قطعی نیست ولی اطمینانیه و راههای رسیدن به اطمینان خیلی بر ما مهمه. ولی یه چیز دیگه هم هست میگم، مثل استقرار خیلی نمیتونی بگی اطمینان آور استقرار ناقص، ولی یه جنبه های حقی هم توش هست. اونایی که قائل به انسدادن مثل سید مجاهد، سید مجاهد هم انسدادیه، اینا یه مقدار استقرار رو بیشتر تحویل میگیرن، یعنی عملا حجتش میدونن حتی با یه شرایطی ها. حتی گفتم شیخ انصاری ذیل بحث استصحابش برید ببینید ادله استصحابش، اگه اشتباه نکنم اولین دلیل بر حجت استصحابش استقراره، که خیلی اونجا تعجب میکنن آقا مثلا میگیم ادله بر استصحاب یک استقرار، حالا یک دو یادم نیست به نظر همون یکیش بودش. استقرار در واقع قطع که نیست، استقرار ناقص، اطمینان هم نیست، یه درجه پایین‌تر از اطمینانه، ولی باز یه عده‌ای تو شیعه اینو حجت می‌دونن. اینم یه بحث جالبی داره، یه مقدار سخته این تیکش، ولی خب دیگه غیر از اون یه زن میشه و میره تو فضای اهل سنت و اینا. پس این در واقع محل بحث و یه توضیح از بالا که خواستم عرض کنم. البته باز تاکید میکنم و این مقدمات ذیل این عنوان قابل جمع‌بندی، همین که گفتم عقل این فقاهت منبع، حالا ما میگیم قطعی مثلا و ما یلحق به اون چیزی که الحاق میشه بهش مثل اطمینان، یا شاید طبق بعضی مبانی مثل استقرار و اینا، این میشه دقیقا محل بحث ما. حالا اینجاست که ما باید بریم در واقع توی خود اصول یه فحصی بکنیم. مثلا توی اصول توی چندین جا به طور پراکنده نمنسجم به عقل پرداختن تو اصول امروز. ما عرض کردیم یه بحثی باید باز کنیم، تراث پنهان، تراث رسمی خب صحبتشو کردیم، تراث پنهان چی بود؟ تراث پنهان یعنی یه جا درباره عقل منسجم صحبت نشده ولی لابلای مباحث دیگه می‌بینید از عقل صحبت شده. مثل چی؟ مثلا فرض کنید، حالا مثالاشو که زدم ولی اونجایی که خیلی جدیه، فرض کنید که اصول عملیه، ذیل اصول عملیه، ذیل براءت، ذیل اصول عملی، ذیل براءت، اصلا یکی از ادله بر براءت ادله عقلیه، یعنی براءت سرشون هم براءت عقلی که همون قاعده قبح عقاب بلا بیان اونجا مطرح میکنه. اینجور جاها باید تفکر اصولی و نسبت به عقل و آدم در واقع استیاد بکنه. نمونه های مختلفی براتون سعی کردم نشون بدم. مثلا فرض کنید جدا از اون تراث رسمی که با هم بررسی کردیم، اون تراث پنهان، مثلا سید مرتضی یه باب جدا نداشت، ولی دیدید لابلای اون رسائلش چقدر عبارات مهمی وجود داشت. سید مرتضی که براتون خوندم، یا مثلا فرض کنید از شیخ مفید، از قدمای چند تا چیز رو نقل کردم. همینطور میتونید تو فقه قدم، تو فقه کلا، تو فقه بگردید، تو اصول بگردید، نه زید یه عنوانی به اسم عقل، ولی لابلای مباحث کارکرد عقل رو ببینید. گفتم تو اصول کجا، مثلا زید اصول عملیه، زید مفاهیم، زید کجا، تو فقه کجا، تو فقه زید چند تا مسئله مثلا مرسومه که در واقع پای عقل باز میشه. اگر خواستید جناب استاد علی دوست تو این کتاب فقه و عقل که دارن، صفحه 125ش، صفحه 125ش، البته چینش بحث ایشون یه جور دیگه است، ولی در حال صفحه 125ش قابل استفاده است. چیکار کرده ایشون؟ ایشون آورده آقا یه سری از متأخرین، مثل همون آقای خویی که عرض کردم، مثل آقای خویی، مثل حالا ایشون شهید صدر رو به نظرم اسم نبرد، ولی مثلا بعضیا که حالا ایشون شیخ انصاری و محقق اصفهانی هم اینجا آورده، تو بحثای دقیق باید ببینیم این چقدر درسته یا درست نیست، که تا حدی درسته. اینا کسایی هستند که میگن آقا ما عقل رو قبول داریم، ولی مثلا مصداق حکم عقل نداریم. آقای خویی که خیلی واضح گفت، گفت کبرایی که صغرا نداره. به خاطر همین ایشون سعی کرده بره تو فقه های خویی مثلا مسائلی رو پیدا کنه، هر چیزی کم آورده ولی یه سری خب آدرس ها هست که میتونه به دردتون بخوره، مسائل فقهی رو پیدا کنه که ایشون به عقل استناد کرده. یعنی اصل تیترش هم گذاشته، گفته طرفداران این اشکال چقدر بدان پای بندن. منظورش اینه تو اصول میگن کبرایی که صغرا نداره، ولی عملا تو فقه ازش استفاده میکنن من حیث لایش رو مثلا. حالا ایشون سعی کرده یه چند تا نمونه و مسئله بیاره، اینا باید جمع بشه تا یه بحث مستوفا درباره عقل شکل بگیره. همینجوری صرفا بگیم آقا آقای خویی تو فلان جای اصول گفته کبرایی که صغرا نداره، تمام، پس عقل از نظر آقای خویی مثلا عقل حین فقاهت منبع نمن فلان قطعی کبراش درسته اگر باشه، ولی نیست، صغرایی نداره، تمام، نه، خدای خویی در عمل چیکار کرده، این خودش بحث مهمه. مثلا مصادیق در واقع عقل، بحث یکی از اون دیگه، یکی از مقدمات دیگه ای که داشتیم مصادیق عقل بود که آقا، یعنی همین مرتبط با همینه که آقا عقل کبرایی که صغرا داره نداره، مصادیق حکم عقل چی هست؟ این یه بحث مفصلی بود. بحث مفصلش چی بود؟ تو تراث دیدید خیلی چیزا رو جز مصادیق عقل آوردن، با این بررسی تاریخی دیدیم، هم بحثایی که امروزه به اسم مفاهیم میشناسیم برای بردیم زیل باب ظهور و الفاظ جز محکام عقل بردن، هم یه سری بحثایی که امروزه به اسم اصول عملیه میشناسیم زیل عقل بردن، دیدید دیگه تو این بررسی تاریخی، هم مصادیقی که امروزه به اسم واقعا عقل میشناسیم، همین مستقلات و غیر مستقلاتی که بود، همه اینا رو قدما زیل مصادیق عقل میبردن، زیل مصادیق ادله عقل میبردن. یعنی خیلی مصادیق ادله عقل براشون فربه و گسترده بوده. بعد از شیخ انصاری بود که یهو خیلی چی شد در واقع اینا، نمیخوام بگم که کاری که تراث میکرد اینقدر وسیع احکام عقل رو میدید لزوما درسته، نه کاری که امروزه میشه. من اینا رو آوردم برای اینکه به هر حال وقتی وارد خود بحث شدیم میخوایم بگیم که آقا این مصادیقی که اینقدر امروز تنگ میبینن ریشه توی کم فروخ شدن بحث عقل تو معاصرین داره، و یعنی عقل در واقع حیطه استفادهش گسترده تره. حالا باید رسیم تو خود بحث صحبت کنیم. یعنی خب میگم که پرونده های مهم مصادیق حکم عقله، که اینو چجوری باید بررسی کنیم؟ ببینید من میخوام اینجا برگردم یه جنبندی از این بحث تاریخی داشته باشم. بحث تاریخی که با هم داشتیم، گم نکردید بحثو که من دارم اون 14 تا مقدمه که گفتیم خلاصه وار هر کدوم اون نکات اصلیشو مرور میکنم، مطلبی اضافه میکنم یا ارجاع میدم به بعدن که اون 14 تا مقدمه یه جنبندی اجمالی بشه. میشد همه اون 14 تا مقدمه رو اینجا دونه دونه بیام هر کدوم دو سه جلسه بپردازیم. خب خیلی طول میکشید، لزومی هم نداشت، چون خیلی هاشو عملا لابلای بحثای بعدی مرحوم مظفر آورده، ما هم همون لابله ها بهش میپردازیم. من یه چیزی رو خاطرم رفت تطبیق بدم، خود مرحوم مظفر چند تا نکته تو همین تمهیدی که با هم گذروندیم داشتن اگه خاطرتون باشه، که ما عملا با این بحثا فضاش رو روشن کردیم. یکی همون صفحه دوم، صفحه 218 از همین تمهیدی که با هم خوندیم، ایشون یه چیزی گفتن، گفتن و سیعتی بیان و امکان حصول القطع بالحکم شرعی من غیر کتاب و سنه، که اونجا یه پاورقی مثلا کتاب ما زده، اینو پیدا کردید؟ حصول القطع به حکم شرعی. ببین میگه ولیس همون موقع، و میگه که بحث از و توضیح از آرای انه هونا مسئلتن، دوتا مسئله داریم، یک دو شماره میزن خدا رو. قبل از اینکه به دو برسه، خط قبلش اینه و سیعتی بیان و امکان حصول القطع به حکم شرعی. ما اینجا گفتیم زیر قطع خط بکشید. چرا من مظفر داره میگه قطع؟ بحث ما روی عقل بود، یعنی بابمون باب ملازمات عقلیه است. چرا یهویشون میگه سیعتی بیان امکان حصول قطع به حکم شرعی من غیر کتاب و سنت؟ یا جلوتر میاد روی در واقع قسم همون مقدمه یکش هست، تیتر زده اقسام الدلیل العقلی، عنوان زده اقسام دلیل عقلی، بعد خود مرحوم مظفر یه پاورقی زده که قد یستشکل فی اطلاق اسم دلیل اینا، بعد میره جلوتر میگه و کیفه یطلق به اصطلاحم علی حکم العقل ای القطع. دوباره اینجا حکم عقل رو تفسیر میکنه به قطع. الان براتون واضح شد چرا مرحوم مظفر با اینکه تو بحث عقله میگه حکم عقل ای القطع، یا بالا میگه حصول قطع به حکم شرعی. یعنی نسبت بحث عقل با قطع چی شد؟ همون نظامی که عرض کردم. چون تو بستر شیعه هستیم و همه اون حرفایی که زدیم، ما کار با عقل این فقاهت منبع قطعی داریم. از ما تکمیلش کردیم، ملحقات قطع هم هست که اطمینان باشه اون مثل استقرا باشه. ولی خلاصه این که ایشون تفسیر میکنه حکم عقل و به قطع، نه اینکه عقل و قطع مساویان، همچین تصویری نیست، نه، یعنی ما کار توی شیعه با احکام عقلی قطعی داریم. درسته احکام عقلی ظنی هم داریم، تو فضای اهل سنت داریم، تو فضای انسدادیون داریم، ما با اون کاری نداریم. البته به من بگید، من این نوع ورود مرحوم مظفر رو نمیپسندم. یعنی ما یه نتیجه رفتیم جلو تو بستر تاریخی، چیه ذهنیتی شکل گرفته که آقا احکام عقلی اگه قطعی باشه ما میپذیریم. ما اینو بیاییم اول کتاب درسی بگیم حکم عقل عیل قطع، به نظر جون عبارت پردازی خوبیه، این رهزنی ذهنی ایجاد نمیکنه. همیشه تا آخر برای طلبه این درگیری هست که آقا حکم عقل عیل قطع یعنی چی؟ حکم عقل همان قطع است، عقل مساوی قطع. آخه عقل یه چیزیه، یه قوهیه، قطع یه حالتیه. عقل اینه که آقا انسان عقل دارد، مثلا فرق انسان با بقیه موجودات در عقل از اینجور حرفا. قطع یعنی چی؟ قطع یعنی اون حالت روانی که بر من پیش میاد که یه در واقع یقین روانشناسی بهش میگن، طبق اون اصطلاحاتی که توی منطق داشتید. قطع یعنی یقین به من العام که تو منطق داشتید، نه یقین به من الاخص کاشف واقع لزومن. اون یقین به من العام که تو منطق بهش میگفتن اعتقاد جازم. خب قطع اینه. عقل بعد میگه، چرا میگه حکم عقل عیل قطع؟ باید اینجوری بنویسید، به بنده میگفتید همین کاری که کردم، باید اولش یه توضیحی میدادیم که آقا حکم عقل و دلیل عقل، فعلا مرحوم مظفر دلیل عقل و حکم عقل رو به یه معنا به کار برده، حالا ما جلوتر اینا رو تفکیک میکنیم، درک عقل، حکم عقل، دلیل عقل، اینا رو رسیدیم به مستقلات عقلی جدا میکنیم. ولی مرحوم مظفر باید اینجوری وارد میشد که آقا ما در واقع مباحث عقلی محل بحث اون عقل حین فقاهته، عقل حین فقاهت منبع هم هست، همینا که ما تفکیک کردیم و دقیقا تفکیک میکرد تو منبع هم ما یه سری احکام حین فقاهت منبعی قطعی داریم، عقل حین فقاهت منبعی ظنی داریم. خب ظنی مثل چی؟ یه فهرستی میکرد، مثل قیاس، مثل استحسان، مثل اون حرفا که اهل سنت میزنن. قطعی مثل چی؟ قطعی محل بحث ماست که میخوایم بریم مثلا روش بحث کنیم اینجوری، نه اینکه بیایم بگیم حکم عقل عیل قطع. در واقع این اون بستر است که عرض کردم. یکی این، یکی همون بحث استقرا که صفحه 219 آوردشون خیلی راحت دیدید اون وسط های صفحه، اول صفحه 219، یعنی همین اقسام دلیل عقل 7-8 خط برید پایین تر اون وسط ها گفتش که ان العلم به خوش کسایر العلوم لابد له من الا لاصلاحات وجود اصلاحات وجود ممکن بلا الا به علت العلم تزیل لابد ان تكون من احد انواع حجت ثلاثه قیاس استقرا تمثیل و لیس الاستقرا اینجا و لیس الاستقرا مما یثبت بهی الحکم الشرعی و هو واضح. گفتم هر جمع مزفر میگه خیلی واضحه یکم شک بکنید، چند بارم قبلت داشت که آقا چرا لیس الاستقرا مما یثبت بهی الحکم الشرعی و هو واضح؟ حالا حداقل شما این و هو واضح رو نمیگفتی، میگفتیم آقا مبنای شما اینجوریه که استقرا باهاش حکم شرعی ثابت نمیشه و هو واضح. شما گمان میکنی که آقا همه اینو گفتم، ببین کسی بستر تاریخی رو مرور نکنه احساس میکنه آقا توشیه یه نفرم اصلا دور استقرا مثل قیاس، قیاس یه چیز نجسیه دیگه، درسته؟ یعنی واضحه که اصلا قیاس درست نیست و فلان، ولی استقرا اینجوری نیست. استقرا رو دیدید، گفتم آوردن صحبت کردن، خیلی هم بحثای مفصلی زیلش هست، من نمیگم حالا همه قبول کردن، خیلی هم قبول نکردن، ولی متاسفانه اینجوری گفتن اصلا ذهنو، خب کسی که اینجا اینو بخونه بعد بره رسائل بخونه برسه به بحث استصحاب، یومین شیخ انصاری گفت دلیل اول استقرا، میگه اه استقرا که قرار بود باهاش هیچی اثبات نشه، اونجا خیلی عبارت جالبی داره شیخ انصاری که من تو المجاز اونا رو آوردم عرض کردم.
این استقرا
بله بله چه استقرا ناقص منطقه، بله 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 دقیقا. حالا میگم اتفاقا مفاتیح الاصول تو تنبیهات آخرش جالبه، میاد صحبت میکنه آقا استقرا ناقص، خب یه وقتایی همچنین خیلی تعداد بالای استقرا میشه آدم ظن قوی تری پیدا میکنه، یه وقتایی تعداد پایین تر تو استقرا برسی میشه ظن پایین تر، کدومش حجت نیست؟ اون چون فضاش یه مقدار انسدادی مفاتیح الاصول تقریبا خیلی راحت قبول میکنه. حالا اون بحث جدا، حالا بعد تمثیل لیس به حجت اندناش خوبه، تمثیل لیس به حجت اندنا همون بحث چیه؟ اون بحث معروف قیاسه دیگه، این اشکال نداره، بله قیاس دوشیت از اول هم خیلی مطرود بود و غلط اون یاد سر جاش، ولی استقرا لیس من مایزه به هوا واضح، این خیلی کار صحیحی نبود که ایشون انجام داد و حالا ما سعی کردیم توضیح بدیم. این تطبیقاتی که میخواستم رو کلام من رو مزفر بدم اصلش همینا بود که باید دقت کنید، یک بحث قطعی که هم بحث استقرا. حالا ببینید من اینجا میخوام برگردم یه جنبندی خدمتتون عرض کنم، این که آقا چرا ما انقدر وارد شدیم بحث تاریخی انجام دادیم، کاربردش چیه، ثمرات این سبک این روش که ما معمولا اول هر بحث میایم تراث اون بحث رو بررسی میکنیم، تاریخ تحولاتش رو بررسی میکنیم، این فقط قشنگه، فقط برای اینکه خوشمون میاد میگیم چقدر جالبه مثلا تو تراث چه خبره، قصه که نمیخوایم بگیم، میخوایم از اینا یه کاربردی در حین تحصیل، این تدریس، در حین تحقیقاتمون در واقع اثر عملی ازش ببینید. ببین اثر عملیش همینه، الان چون اگه من این بررسی براتون نکرده بودم، استقرا رو ندیده بودید تو کجاها میاد، من اینجا چه اشکالی میخواستم بکنم؟ من اینجا هر چی میخوام صحبت کنم شما یا خب این نظر تو اشراحت با نظر آن مزفر فرق داره، اصلا میخوام بگم از این فضا بخوایم بیایم بیرون باید ببینیم آقا واقعیت شیعه این بوده، بله به تمثیل خیلی بی‌اعتنای قبولش نداره چون قیاسه، همون حرفایی که درباره قیاس هست، اما استقرا اینجوری نیست، استقرا فراز و نشیب مهمی تو تاریخ فقاهت شیعه داشته، محقق حلی که استقرا رو میاره تو کتاب اصولیش و تا حدی میپذیره همون محقق صاحب شرایعه، ما یه دوگانگی داریم آقا، محقق که اینقدر حلوا حلواش میکنی تو فقه، محقق حلی همون صاحب شرایع، صاحب شرایعی که به هر حال توی داستانا هست که حضرت حجت دیدن و گفتن اکثرش مطابق واقع، علما به شرایع خیلی اعتنا دارن، اکثر کتب مهم ما مثل جواهر شرح شرایع، این همون محققه که میاد تو اصول استقرا رو تا حدی میپذیره، میایم جلوتر کی پذیرفته کی پذیرفته، اینو اینقدر راحت نباید بگیم استقرا از اون چیز انگار یه چیز مسلمیه. یا اون بحث قطع، این که مرحوم مظفر اونجا گفت اصول قطع با حکم شرعی، یا تو پاورقی گفت حکم عقل عیل قطع، خب من اینا هر چی می‌خواستم توضیح بدم این نمی‌شد که بیایم توضیح بدیم این بستر تاریخی چی بوده، اول یه گستره زیادی آوردن و همون توضیحاتی دادیم دیگه، بعد اهل سنت بعد اخباریون چی گفتن، متهم کردن بزرگان رو به اینکه از اهل سنت پیروی می‌کنن، بعد شیخ اومد، اولین نفر تازه شیخ بود رساله قطع اوور، نسبت قطع با عقل چیه، همینه که براتون مشخص شد تازه می‌تونیم بگیم آقا عجد چینش آموزشی مرحوم مظفر انگار نتیجه نهایی آورده، اول کتاب گذاشته که این یه مقدار ذهن رو به هم می‌ریزه که بعد کار درست چیه. خلاصه این سبک کار تاریخی خیلی ثمرات داره، مثلا ما متوجه می‌شیم که آقا تو بستر تاریخی، تاریخی یعنی چی؟ یعنی تو کتب تراث شیعه، تراث شیعه به طور مشخص، اونم تراث اصولیش، همون تاریخ رسمی که بررسی کردیم، تو تراث شیعه چه بحثایی، یکی از فایده هاش اینه، من کاملا یه فهرستی از فوایدی که این بحث تاریخی داشت و خیلی خلاصه وار عرض کنم، یکی اینه که ما متوجه میشیم که چه مباحثی پیوند محتوایی با چی دارم میکنم پیوند تاریخی با چه بحثایی پیوند محتوایی با بحث عقل داره. ببین شما الان ما وارد کتاب مرحوم مظفر بشیم ذهنتون بسته میشه، الان اکثر افرادی که عقل رو از طریق کتاب مرحوم مظفر میشناسن ذهنشون بسته میشه نسبت به عقل. چجوری؟ مرحوم مظفر انقدر خوب بحث عقل رو منسجم کرده فکر کنن ته بحث اینه، در صورتی که میبینید این کف بحثه، این چیزی که جلوتر میخوایم بیاریم بمونه مستقل غیر مستقل، کف بحثه. تو تراث ما چیا به عنوان دلیل عقل بررسی میشد؟ دیدید هم این مصداقا بود، یعنی همینایی که امروزه مرسوم مرحوم مظفر به عنوان مصداقای عقل آورد، یه چیزای دیگه هم بود، مثلا بحث مفاهیم، بحث مفاهیم تو تراث ما قشنگ به عنوان ادله عقلیه بررسی میشد، حالا مخصوص اون دلالت تنبیه اقتضا اشاره، یا حالا اون بحثی که ذیل مفاهیمه، یه بحث دیگه که ذیل عقل بررسی میشد درایت و استصحاب بود، اون چیزی که امروزه ما به عنوان اصول عملیه میشناسیم. یعنی امروزه ما یه باب عقل داریم جداگونه، یه باب مفاهیم داریم، همکاری که ما رو مظفرم کرد کار غلطی نکرد، فقط میخوام بگم این فضای 150-200 سال اخیره از بعد از آخوند خیلی این شکلی شده که عقل یه چیزه در باب عقل، مباحث عقلی، مفاهیم یه چیزه، اصول عملیه یه چیز دیگه است. نمیگم این غلطه ها، نه، فقط پیوند اینا با هم معلوم نیست، یه پیوند محتوایی با هم داره. ببین شما مفاهیم رو تو باب الفاظ میخونید، عقل و این وسط مسطا میخونید، اصول عملی هم آخر میخونید، نمیفهمید اول و وسط و اصول آخر چه پیوندی با هم داره. این پیوند تو کار تراث ما مخصوص تو اون دوران وحید تا شیخ بهتر معلوم بود، همه اینا رو ذیل الادله العقلیه جمع میکردن. حالا آیا نمیخوام بگم اون کار درسته ها، ولی اینا یه پیوندی با هم داره، در نتیجه این پیوندش تبدیل میشه به دو تا بحث مهم، یکی ارتباط عقل با باب مفاهیم چیست، یکی ارتباط عقل با باب در واقع اصول عملیه چیست. ما این رو باید دقیقا کجا پیگیری کنیم؟ ارتباط عقل با اصول عملیه، دقت بکنید، ارتباط عقل با اصول عملیه ذیل مستقلات باید بهش برسیم و بپردازیم، ارتباط عقل با مفاهیم و ذیل غیر مستقلات. چرا حالا؟ چرا؟ یعنی ارتباط اول و وسط و آخر اصول، اولش منظورم باب مفاهیمه، با عقل چه ارتباطی داره که ما تو غیر مستقلات باید بهش بپردازیم؟ همون بحثی که ذیل تنبیه، ذیل دلالت اشاره بود که خود ایشون گفت ذیل مقدمه واجب یه بحثای مرتبط داریم، که ما اونجا گفتیم ما یه دلالتایی داریم، دلالت عقلی لفظی، یادتونه اینا به عنوان اینا رو بعد رسیدیم ذیل غیر مستقلات، ذیل مثلا مقدمه واجب، به این بپردازیم دلالت‌های عقلی لفظی که قدما اینو تو باب عقل میآوردن به خاطر جنبه عقلیش، متأخرین به یه دلایل اینو تو باب الفاظ ذیل مفاهیم میارن به خاطر جنبه لفظیش. حالا ما باید ببینیم این دلالت لفظی عقلی چجوری باید تحلیل بشه که چرا یه وقت چه جانب لفظش غلبه میکنه، جانب عقلش، هویتش استظهاره یا هویتش استدلاله، یعنی هویتش عقل یا زبانه. حالا چرا اصول عملیه رفت به مستقلات داره؟ اصول عملیه گفتم ذیل براءت، بحث براءت، براءت عقلی اساسش رو قبح عقاب بلا بیانه. شروع نکنید یه بار دیگه با خودتون تکرار کنید، قبح عقاب بلا بیان، یعنی یکی از مصادیق حسن و قبحه، یعنی ما مستقلات رو که میخونیم، حسن و قبحه که میخونیم، همونجا باید به یک بمانه یه مثال به قبح عقاب بلا بیان هم بپردازیم. هی مثالهای معروف میخونیم، میگیم آقا حسن عدل، قبح ظلم، حالا باید ببینیم اون قبح عقاب بلا بیان یکی از مصداقای ظلم میشه، چی باید بگیم اونجا که عملا ذیل مستقلات بحث اصول عملیش از اینجا پیوندش برقرار میشه. پس در واقع اینم یکی از ثمرات این کار تاریخی که کردیم. بعد یه سری بحثای مرتبط تو اهل سنت، مثل بحث قیاس، مثل بحث همین چیزایی که به اسم عقل ظنی عملا تو اهل سنت هست، با اینجاها پیوند میخوره. چقدر خوب بود که همین جاها ما تکلیفمون رو با اونا مشخص کنیم که حالا مثلا به طور خاص زیر مستقلات و غیر مستقلات باید یه مقدار به این چیزا بپردازیم که کجاهای مستقلات و غیر مستقلات مرز داره با اون حرفایی که، یعنی چرا ما مستقلات و غیر مستقلات رو میپذیریم ولی اون حرفای اهل سنت تو قیاس و فلان رو نمیپذیریم. البته میگم متاسفانه اینجا خوب نیومده اینجور بحثا رو بعد از شیخ و آخوند معمولا بردن کجا مطرح کردن؟ تو باب حجج معمولا بردن مطرح کردن. الان خود مرحوم مظفرم تو باب حجج صفحه 519 اصلا یه باب داره، باب صامن القیاس، باب صامن القیاس، که اینجا در واقع به قیاس و یه مقدارم به اون بحثای دیگه تا حدی پرداخته که تقریبا بحث خوبیه. یعنی میخوام بگم اگه اون اینجا مطرح میشد یه تنبیه هم آخرش داره، آخر همین باب صامن، که تنبیه الاستحسان و المسائل المستنبطه و صد، یه مقدار به استحسان و مسائل المستنبطه صد ذرایع هم در حد یه صفحه پرداخته. خب اگه اون میومد اینجا نسبت اینکه آقا چرا ما این رو به عقل قبول کنیم، چرا اونا رو قبول نمی کنیم، عقل قطعی چیه، عقل ظنی چیه، یه انسجامی پیدا میکرد. یکی هم این اثرات میبینید کار تاریما، این کارو کردیم، اینا رو میشه خوب تراث شدید، همه چی شدید. مهمتر از همه اینا اینه که آقا اصلا از این کار تاریخی ما به نظرم به مهمترین نتیجه‌ای که رسیدیم این بود بحث عقل یک بحث جزئی از مثلا ده ها مسئله اصول نیست، یک بحث جزئی از ده ها مسئله اصول نیست، بلکه یکی از اصلی ترین و رئیسی ترین و محوری ترین مباحث اصول است. نه تنها از رئیسی ترین مباحث اصول، بلکه از رئیسی ترین مباحث کلان فقاهت، نظام فقاهت. چرا؟ اصلا بحث عقل تو این سیر تاریخی ما از کجا، از یه عبارتی ما شروع کردیم، از کدوم عبارت بود؟ از اون عبارت سید مرتضی بود. اصلا دغدغه سید مرتضی چی بود؟ اونجا توضیح دادیم دغدغه سید مرتضی به عنوان اولین فقهای بزرگی که تو عصر غیبتن اینه، حالا که ما تو عصر غیبتی، ما فقهای شیعه ایم، دستمون از معصوم کوتاه، دیگه نمیتونیم از خود معصوم روایت مستقیم تو مسائل مستحدثه بگیریم، حالا باید چی کار کنیم؟ یعنی شیعه تا قبل از اون عادت داشت سوالات و مشکلاتش رو یه جوری با یه واسطه هایی از معصوم بپرسه، اون میشد فقهش. فقط مهم این بود که بره تو سلسله اون در واقع سازمان روایت، که این یه بحث مفصلی داره. حالا یه هو افتاده توی فضایی که دیگه معصوم نیست که بتونه از اون بگیره، حالا باید چی کار کنه؟ یعنی سوال اینه تو مسائل مستحدثه که ما دیگه نمیتونیم مستقیم از معصوم بپرسیم، باید چی کار کنیم؟ اینجا بود که اون عبارت سید مرتضی گفت آقا اینجا پای عقل باز میشه. در واقع عقل به عنوان یه راهکار برای معضل عصر غیبت بود به طور مشخص، به طور خیلی ویژه. این پیوند میخوره با اصلا فقاهت در عصر غیبت، لم فقاهت و کلید فقاهت در عصر غیبت میشه عقل. البته عقل با تفسیر صحیحش، با حیطه صحیحش، نه اون عقل ظنی، نه اون چیزا، ولی متاسفانه دیدید اومد جلو توی برهه‌ای کمرنگ شد بحث عقل. تو کدوم برهه؟ تو برهه‌ای بعد از شهید اول. یعنی شهید اول خود داشت، ولی شهید ثانی و مثلا صاحب معالمین متاسفانه نداشتن. نپرداختن به بحث عقل باعث شد اتفاقا کارکردهای غلط از عقل زیاد بشه، که اتفاقا اخباریگری ظهور کنه. حالا بعد از اخباریگری دوباره از وحید تا شیخ خوب پرداختن به عقل، ولی دوباره متاسفانه از آخوند به بعد بحث عقل هی کم پرداخته شد. این خودش نتیجهش این شد که کسی مثل آیه خویی و این بزرگواران اصلا کارکرد عقل در فقاهت رو انکار کردن. خب بگم نما کنیم ما چه عقب رفتی نسبت به دوران اوایل عصر غیبت داشتیم. یه این خودش باعث گسترش استفاده های ناخودآگاه از عقل شد، که خدای خویی و خود شهید صدر اینا این کارو کردن، که اتفاقا شهید صدر متهمه به این تو انظار بعضیا، حالا شاید تا یه حدی هم یه حدیش درست باشه، نه اون غلظتی که بعضیا میگن، متهمه به این که تو مثل کتاب اقتصاد اوناست، تو مثل بعضی از کتاباش پای عقل ظنی رو باز کرده. ببینید نپرداختن به عقل دوباره همون مشکل، دوباره میره که به یه سمت انحطاطی بره فقهشیه، یه شبه اخباریان جدیدی دوباره ظهور کنن که کردن الان من میتونم اسم بیارم، شبه اخباریگری مدرنا، نه شبه اخباریگری یعنی همون حرفای اخباری مزنن، نه اتفاقا شبه اخباریون جدید میدونید از چی صحبت میکنن؟ شبه اخباریون منظورم از حیث ضد عقل بودنشونه، اتفاقا اینا از غرب صحبت میکنن، میان آقا غرب حقوق بشر فلان نمیدونم ما باید کنوانسیونای بین المللی، اینا عقل بشره، اینا رشد بشره، اینجوری. میبینید وقتی از عقل خوب صحبت نمیشه، منقح نمیشه، پای این چیزا باز میشه، یعنی دوباره پای عقل زنی داره باز میشه. اینجا کار درست اینه که یه نهضت مجددی بحث عقل احیا بشه، عقل با معنای صحیحش با همون کمالاتی که تو تراث داشت. این یکی از اون نتایج به نظرم خیلی مهمی یکی از این سیر تاریخی ما گرفتیم. حالا عملیاتی چیکار کنیم؟ ببین میخوام بگم این بحث تاریخی یه الگوریتم تتبع به ما داد. ببین تا قبل از اینکه این بحث تاریخی رو بکنیم به شما میگفتم آقا برید تراث عقل رو ببینید، کجا رو می‌خواستید ببینید؟ هر چی می‌رفتید آیین ناینی رو می‌دیدید، هم تراثی که معمولا عادت دارید چیه، ناینی و نمی‌دونم فرض کنید که آقا ضیاء و اصفهانی و آی خویی و شهید صدر و امام و آی بروجردی و ایناست دیگه، یا فوقش کفایی است دیگه، یا فوقش رسائل دیگه، تو اینا خیلی بحث عقل و جدی پیدا نمی‌کنید. الان در واقع الگوریتم تتبع دارید، به قول یکی از اساتید نظریه رجوع دارید، به شما میگن رجوع کن، با یه انبوهی از کلی کتاب که اصلا گمی توش مواجه نیستید. الان میدونید بخواید رجوع کنید خیلی راحت، یکی یعنی قشنگ میتونید به 4 5 6 تا کتاب رجوع کنید، خیالتون راحت بشه کل بحث عقل رو تتبع کردید. این برمیگرده به در واقع اهمیت کار تاریخی که شما رو قدرتمند میکنه تو تتبع و رجوع به تراث. مثلا الان قبل از اخباریگری به چی رجوع میکنید؟ یعنی تو متقدمی شما میدونید مقدمه ذکرا به علاوه اون رساله‌ای که کی داشت، اون رساله‌ای که محقق کرکی داشت، همین دوتا کافیه. کافیه چرا؟ چون تو قبل اخباریگری همین دوتا اصل حرف درباره عقل و دیگه منسجم دارن تو خودشون. همین میبینید چقدر راحت شده، یعنی شما در واقع 800 900 سالو با دو تا کتاب کوتاه مقدمه ذکر را به علاوه اون رساله محقق کرکی تمام. دوره اخباریگری کی؟ وافیه فاضل تونی. همین. بعد از اخباریگری کی؟ بعد از اخباریگری پروپیمون بود دیگه. شاگردان وحید سه نفر خیلی مهم بودن، انیس المجتهدین، المحصول کاظمی که گفتم تو اینترنت اون چیزش هست، چاپ شده دو سه سال اخیر تو سیدیاتون نیست، یکی هم که قوانین میرزای قومی تو شاگردان مستقیم وحید. تو شاگردان و شاگردان وحید کی؟ یکی تو شاگردان و شاگردان وحید، یکی مفاتی سید مجاهد، یکی هدایت المرشدین که اینا همه توضیح دادم، یکی هم فصول. تمام. بعد از اینا چی گفتیم؟ شیخ یه مقدار توی مطارح یه مقدار داره، بیشتر بحث مستقلات داره دیگه، آخوند اون کار رو انجام داد و تیکه پاره شد، اون تیکه پاره های آخوند هم حتی ما گفتیم کجاست که دیگه بعد از آخوند همش بردید اون تیکه پاره ها رو دنبال بحث های عقل بگردید. همین هم نکن چند تا شد ذکرا، بخوام دیگه اون لب به لبشو بگم، یکی مقدمه ذکرا که فضای قدما بیاد دستتون، تو دوران بعد از در واقع تو دوران اخباریگری وافیه، بعد از اخباریگری اونا که خیلی دیگه بخواد مهم باشه، خیلی بخواد روش مثلا تاکید بشه، قوانین تو اون ستای شاگردان، قوانین از همه مهمتر، تو ستای شاگردان در واقع کی از همه مهمتر بود؟ فصول از همه مهمتر بود. چرا؟ چون این نفر تاریخی داشت، چون کتاب درسی بود. همینا رو توضیح دادیم. می‌بینید رسیدیم آخرش به 4 5 تا کتاب. نمیگم بقیه رو نبینید، ولی می‌خوام بگم این کار تاریخی 3 4 5 جلسه طول می‌کشه. ولی عملاً تو ریز ریز مسائل شما می‌دید آقا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا کتاب هست. اینا رو ببینید کل بحث عقل تو دستتون، تو مشتتون، تراثش حداقل جمع شده. حالا می‌تونید برید سراغ تحلیلش و در واقع خودتون دیگه به نتیجه برسید. حالا این اجمالی که می‌خواستم عرض کنم و با این بحث مقدمات رو دیگه به پایان می‌رسونیم، از فردا وارد خود ان‌شاءالله مستقلات عقلیه میشیم. البته یه سری مقدمات خیلی مهمی باقی موند که دیگه من گفتم هینه بحث، مخصوص بحث حکمت عملی خیلی مهم بود، یکی از مقدمات وحشتناک مهمه که حالا می‌رسیم تو ذیل مستقلات. دوباره همینا رو به اسم همین جلسات عقل و فقاهت باید جدا کنیم، ان‌شاءالله منسجم باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
Thank you.